أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أصل الجود وعين الشاهد والمشهود أبي الأكوان بفاعليته وأم الإمكان بقابليته الرسول النبي المكي المدني الأبطحي التهامي القرشي صاحب اللباء الحان والمقام المحمود سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عرض شد در شبهای گذشته که کلید ورود به راه خدا و صراط مستقیم که عبارت است از سه مطلب، راه عقل و قلب و شعر، کلید ورود در این راه حب اهل بیت، حب پیغمبر و امیر المؤمنین حضرت صدیقه و فرزندانشون سلام الله علیهم تا امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین لتو را به مقدم الفدا. و این میشه عمل صالح. اگر کسی محبت به اونها رو داشته باشه، این ذوات مقدسه، و هم در مقام تعقل دارای پشتکار باشه، اهل تعقل باشه، اهل تفکر باشه، هم در مسئله کشف و شهود زحمت بکشه، کار بکنه، که اون چرا که عقلاً او رو پذیرفته در مقام عمل هم به او رسیده باشه، و هم در مقام عمل به شریعت مقدسه. نمیتوان انسان بگه من شریعت رو نمیخوام، شریعت پوسته است. ما از عرفان مغز را برداشتیم، پوست را حالا ما میگیم برای کران بگذاشتیم. نه، این غلط. کسی که مدعی عرفان باشه، مدعی معرفت بربردگار باشه، ولی یه حکم کوچک شرعی را قبول نداشته باشه، عمل نکنه بهش، بگه این مال 1400 سال قبله، این در بعضی از روایات داریم کافر محسوب میشه. یؤمن به بعض، نؤمن به بعض، من نکفر به بعض میشه. بعضی از کلمات رو ما قبول داریم، بعضی از احکام رو قبول داریم، بعضی رو قبول نداریم. و در روایت داریم اینجا خیلی بس احتیاط کرد، یعنی خیلی دقیقه. اگر کسی در روایت داریم، اگر کسی از روی جهل بگه من فلان حکم رو قبول ندارم، اگه پیغمبرم بگه من قبول نمی کنم. دیدیم دیگه دین ما فراوان این هست. اگر این حکم رو پیغمبرم بگه من قبول ندارم، همه رو قبول داشته باشه اما این یه نکته رو قبول نداشته باشه، حالا یه مورد فرق نمی کنه. هرچی باشه، یه حکم مستحبی باشه، یه حکم مکروه باشه، یه حکم حرام باشه، حلال باشه. چرا؟ چون این ظاهر، این شریعت برای رسیدن به واقع، این که بعضی از گروه های متصوفه صوفی ها میگن شریعت زمانی است که انسان به طریقت نرسیده باشه و طریقت زمانی است که انسان به حقیقت نرسیده باشه، اگر به حقیقت رسید دیگه شریعت و طریقت رو باید رها کنه. غلط، حرف غلطیه. اصلا شریعت و طریقت و حقیقت جدای از هم نیستن. شریعت پوسته برای حقیقته، طریقت یعنی اعمال شریعت، یعنی من نماز رو اول وقت بخونم. نماز شریعت، شریعه که میگن یعنی آبشخاره، اینو معنا کردیم سابق. این رودهای بسیار بزرگ خطرناک مثل جیهون و نمیدونم رود عرس و دجله و فرات و اینها، نمیشه مستقیما انسان بره کنار رود از اون آب برداره، چون آب ممکنه زیر پا رو خالی کرده باشه، میفته تو آب، آب میبردش. لذا یک کار اسکله مانندی میکنن در اون جایی که میبینن مثلا آب خطر نداره، به نحوی میرن از این آب استفاده میکنن که توی انبوه نباشه، در مقابل موج نباشه که او رو ببره. شریعت یعنی اگر در مقام شریعت انسان بیاد عمل داشته باشه، عمل کنه، یعنی اون چرا که خدا برای ما قرار داده از بهره برداری از اون دریا و از اون رود بزرگ، این رو بیاد و به عنوان یک مطلب حق بپذیره و عمل کنه. عمل کرد، این میشه چی؟ به عمل کردن میشه طریقت. عمل کردن به این شریعت، به این شریعه، شریعه فرات معناش همینه، میشه چی؟ میشه طریقت. پس طریقت یه چیز جدا نیستش که ما شریعت رو جدا بگیریم از او. اگر کسی به شریعت عمل کرد، این در واقع اون عمل او رو میگن طریقت، فراگیریش رو میگن شریعت. خب اگه این کار کرد به حقیقت میرسه، حقیقت هم باطن عمله، پس سه تا مطلب نیست، یه مطلبه. نماز اول وقت خوندی، این طریقت رو عمل کردی، با توجه و سکون و آرامش و طمأنینه و مراقبه خوندیم، نه مثل نمازهای ما که بنده خودم عرض میکنم پناه به خدا ببریم. در بعضی از این روایات هست خیلی عجیبه که بعضی از نمازها از سقف بالا نمیره، بعضی نمازها رو ملائکه میبرن تا آسمان دوم و سوم، خطاب میرسین رو برید بزنید تو سر خونندش، تو سر قاری نماز، نماز نمازی که با حضور قلب باشه، با توجه باشه. خب شما علم شرفتی فرا گرفتی، با شرایط، با مقارنات، با مقدمات، با معقبات، تعقیبات نماز انجام دادیم، اگر انجام بدیم به همون مقدار به حقیقت میرسیم. حقیقت باطن این همه. پس شریعت و طریقت و حقیقت سه تا موضوع جدا نیست که ما بگیم ما فعلا الان مشغول حقیقتیم. آخه برداشت های افراد خیلی عجیبه از این عرفان، از معرفت، خیلی عجیبه. اصلا یه عمری برایشون گذشته، معناش هم حتی نفهمیدن. عارف یعنی کی؟ عارف یعنی کسی که با کار گرفتن و به کار بستن احکام شرعیه و توجه به خدا و قربتان الالله کار انجام دادن به یک حقیقت نورانی رسیده و هی خودش رو تهی کرد و خدا رو جایگزین کرد، خود را رها کرد در این دریا و رفت و فانی شد و دیگه اثری از وجود او باقی نموند. ما یه وقتی در قم به دنبال استاد فلسفه میگشتیم و میخواستیم منظومه حکیم سبزواری رو بخونیم. یه آقایی که از مدرسین بود، ایشون رو معرفی کردن و رفتیم ازشون تقاضا کردیم. مرد بسیار خوبی هم بود، ایشون قبول کردن و ما چند روزی درس ایشون رفتیم. یه روز دیدم که ایشون میگن که شما خوبه که چند وقت یه بار برید عارف بشید. ما خیلی تعجب کردیم، چند وقت یه بار عارف بشید یعنی چی؟ گفت من خودم دعای عارف میشم. خیلی صاف بود، ساده بود. وقتی عارف میشم میرم یه حالاتی آرام پیش میاد، گریه میکنم که چه بگویم، و در همون موقعی که گریه میکنم خنده میکنم که چه بگویم. تعریف عارف و عرفان ما دیگه نرفتیم درسش. عارف یعنی کسی که تمام وجود خودش رو، هستی خودش رو رها کرد توی دریای معرفت الهی و دیگه از خودش چیزی نمونده، چیزی نداره. همین که عرض کردم خدا دیگر بر پهنه وجود او حکومت میکنه، این میشه عارف. من چند وقت یه بار برم عارف بشن یعنی چی؟ حالا ما بخوایم این راه را که صراط مستقیمه که عقل و قلب و شرع تقدم و تأخر نداره، عمل به شریعت رو بهش میگن طریقت یعنی به کارگیری، و رسیدن به اون واقع رو میگن حقیقت. این میشه صراط مستقیم. امام رو هم که صراط مستقیم میگن به خاطر این است که این سه مجموعه در وجودش جمعه. من یه وقت تو قم رفته بودم کتاب بخرم، کتاب معاد شناسی، یه دوره میخواستم بخرم هدیه ببرم، هر جا میرفتیم نداشتم. یه کتاب فروشی بود در اوائل صفاییه، رفتم گفتم آقا شما معاد شناسی دادین؟ گفت نه، ما این کتاب ها رو نمیاریم. گفتم بله، چرا نمیارین؟ گفت دوست نداریم. گفتم نه، من اگر مشکلی دارم به من بگی، من دیگه تبلیغشو نکنم، من بدونم چرا. گفت برای این که ایشون معاد رو با عقل اثبات کرده. گفتم خب با عقل اثبات کرده یعنی باید با جهل اثبات کنه؟ دید نه، یه حرفی زد توش موند. گفت نه، با عقل آخه. گفتم اشکالی داره کسی با شرع و عقل معاد رو اثبات بکنه؟ گفت نه آخه، ایشون عقل رو هم بذاریم کنار، چون با مکاشفات گفتم خب این که بهتره که سه تا مطلبه. من اگر با شریعت از طریق شریعت روایات و با عقل از طریق مطالب عقلیه و با قلب از هر سه راه بیام این معنا رو اثبات کنم و معاد اثبات کنم بهتر یا با یک هم. گفت به هر حال من اینا رو نمیاریم سر حوصله صحبت کردن ندارم. این غلطه. تمام این سه مطلب عرض کردم بر پایه ها یا آیات قرآنه. یک حکم کوچک مستحب یا مکروه را بدون مبانی قرآنی نمی شود بیان کرد. هر کی بیان کنه میشه مبدع و بدعتگذار و بدعتگذار هم جاش در جهنمه. حالا اذان باشه، اقامه باشه، حکم مستحب باشه، مکروه باشه، عرض کردم پیش پا افتاده ترین حکم همه دلیل شرعی داره. حالا یه وقت انسان میاد فقط یه راه رو میگیره قبول میکنه، فقط میره توی مطلب شرع مثل این مقدس مآبها خوش مقدسی، نمیشه به این توجه کرد. این نمیتوانه الگو باشه، این نمیتوانه مبین اسلام باشه. یه سوال کرده بود این آقای که من دیشب گفتم مرحوم قاضی رضوان الله علیه، همونده من دیگه نمیخوام بهش سلام کنم، کیه؟ گفتم از معاصرین نیست، از قدیمی هست، ما که ندیدیم. ایشون میرزا عبدالغفار مازندران نیست، برای اینکه دیگران متهم نشن. یعنی اگر انسان فقط از دریچه شهر عمل کنه، مثلا در شریعت هست هر روز ماه رو شما باید میتونید روزه بگیرید، در طول سال فقط دو تا روز، دو روزه، یکی روز عید قربانه و یکی هم بنابر بعضی از نظرات روز عاشوراست. روز عید فطر بسرا، عید فطر اشتباه کردن، روز عید فطر رو نمیشود روزه گرفت و روز صوم عاشورا رو بسرا، روز عاشورا رو که البته این رو هم بعضی بزرگان تحقیق کردن و مطلب روشن شد که روزه گرفتن روز عاشورا هم در اصل مستحب بود، ولی به دلیل این که بنی امیه اون روز رو روز پاداش و روز جشن می گرفتن و این سنت قرار دادن روزه گرفتن روز عاشورا رو، به اون جهت مثلا میگن حرامه. خب من بیام بچسبم به روزه گرفتن، روزه بگیرم نتیجهش بشه مثل اون آقایی که رفت بهاییت رو انداخت. نمیشه این کار کرد. اینجا نیاز هست که به ما بگن چقدر روزه بگیر. من دوست دارم نیست. دل من میخواد مثلا من روزی 100,000 تا صلوات بفرستم. صلوات بد نیست. ولی مثل دارو میمونه. شما داروهای خوب مقوی یا داروهایی که برای پیشگیری کردن بعضی از امراض مثل سرطان و این هاست برمی دارید، همینطور به حساب می خوری می شمت چیزی یا نه؟ دارو رو چه جور باید استفاده کرد؟ به اندازه که اون طبیب حاضر تلاوت می کنه و تجویز میکنه. حالا این راه راه مستقیمه که ما بیایم هم از جهت باطن دریچه قلب رو باز کنیم و حقایق را بپذیریم راجع به کارهایی که پیغمبر ما گفتن، ائمه گفتن، دستوراتی که دادن، به اندازه در حد خود اندازه سعه خودمون به یکی میگن شما 200 تا لا اله الا الله بگو، به یکی میگن 1000 تا بگو. نگاه میکنه میبینه این نفسش سعه داره یا نداره، کشش داره یا نداره. اینجور نیستش که انسان بیاد مفاتیح و نمیدونم مصباح شیخ طوسی و شیخ صدوق و اینا رو برداره از اول تا آخر بخونه، شب تا صبح دعا بخونه. این خسته کننده است، نفس را بیحال میکنه، زده میکنه. یه مرتبه میرید همه چی رو گذاشت کنار. اما اگر به اندازه بهش دستور بدن و انجام بده و اون استاد استاد کامل باشه، این شخص در تمام حالاتش جنبه اعتدال داره و هیچ وقت افراط و تفریط نمیکنه. حالا چرا گفتن محبت کلید ورود در این سه مطلبه؟ به عبارت دیگر اگر این سه مطلب را با توأم و محبت کنیم این کار ساز میشه، و الا اگر شبی 1000 رکعت نماز بخونیم فایده نداره. عبدالله ابن عمر شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند. عبدالله ابن زبیر پسر زبیر که بعد از سید الشهدا علیه السلام فتنه زبیریان رو راه انداخت در مکه و خودش رفته بود درای عوام فریبی در کنار بیت الله به عنوان عائض بیت الله پناهنده بیت خدا و مستجیر به بیت پروردگار نماز میخوند، شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند. این ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر بسیار مرد عجیبیه. این در زمان جنگ جمل، در زمان امیرالمومنین علیه السلام جنگ جمل رو این را انداخت. پدرش زبیر خیلی کاره ای نبود. عمده عایشه و محمد ابن طلحه و طلحه و زبیر بودن. زبیرم به خاطر فرزندش بود. در روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام فرمود زبیر مال ما بود، با ما بود، از ما اهل بیت بود، مادامی که این طفل شومش به دنیا نیامده بود. این عبدالله ابن زبیر که به دنیا آمد همه چیز رو خراب کرد، پدرش رو منحرف کرد. و این فیلمی که درست کردن، فیلم امام علی علیه السلام، من مخصوصا نشستم بعضی از یا همش رو نگاه کردم. خب موارد انحرافیش یکیش همینه که این رو مثلا یه آدم شکم گنده نمیدونم مریضی درست کردن که عجرسقیل به بالا بیاد پایین، اینجوری نبود. یه آدمی بود با مالک اشتر در افتاد، مالک اشتر رو زد زمین، رو سینه اونش هست و نمیتونست حریفش نبود. البته میگن مالک در اون روز روزه بود، چه همت های داشتن مراقبه های اینها، در مکه روزه بود، در روز ببخشید صفین خوارج نهروان یا جنگ جمل ببخشید، در جنگ جمل این روزه بود و این هم از اون زیر دست و پای مالک فریاد میزد، میگفت اقتلونی و مالکا، منو با مالک بکشید. نمیفهمیدن یعنی چی، تا بالاخره مالک او رو رها کرد. این شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند و روزه میگرفت و 3 روز یک بار یا 2 روز یک بار افطار میکرد. آدمی که شور جنگ امیرالمومنین، نفس تقویت میشه. نفس وقتی تقویت شد یه چیزایی را میبینه، یه کارایی میکنن. بسیار از این مرتضها هستن که اصلا خلالت دارن، با اراده خودشون روح رو از بدن جدا میکنن. این رو من مستند عرض میکنم که بعضی از افراد برای همین منظور رفتن در اونجا در هند و اون منطقه مرتازها که میگفتش یکی از افراد مطلع هر شاید که از این مقامات داره من تعریف میکرد، میگفتش که کل اینا حدود 50 نفرن. حالت این مال مثلا 20 سال قبل 50 نفرن و همشون در تحت استخدام پنتاگون هستن. و از خبرهای دست اول که در آینده کی حمله میکنه، کی میاد، کی میره، اینا مطلعن و بر اون اساس کار میکنه. این شخصی هم که من میگفتن یکی از رجال بزرگ ارتش بود. اینجوریه، واقعیت داره، با اینکه یک رکعت نمازم نخونده. ریاضت کشیدن اصولا نفس را بارور میکنه، یا به حلال یا به حرام نفس را قوی میکنه. اینا نفسشون قوی میشه و با قوت نفس خیلی کارا میکنه، حتی محدوده. شیاطین هاشون ارتباط دارن، اینا با شیاطین ارتباط دارن، در مواقع خاص حمایت میشن از طریق جنی ها و از طریق شیاطین. به هر حال ورود در این راه اگر تو با محبت باشه، تو فعل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. این ارادتی به نما یعنی ارادت قلبی باید داشته باشی و الا فایده نداره. روزی 100,000 تا بخونی فایده نداره. تمام داراییتون رو در راه خدا انفاق بکنی، جانتون رو فدا کنید، فایده نداره. نمیدونم این روایت رو شب گفتم یا نه، در زمان حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام یه عده‌ای، یه شخصی با خودش گفت خب ما وضع سالمی نداریم، کار سالمی نداریم، پول نداریم، بیایم یه دین اختراع کنیم، اینجا خوب میگیره کارمون. من وقتی کرمان منبر میرفتن گفتن که یه طیفی رو گرفته بودن، یه طلبه هم توشون بود، طلبه نمیشه بین گفت، بطله بود، که میگفتش که اینها حدود 20 تا چقدر امامزاده درست کرده بودن و این طلبه یعنی سلسله نسبی برای اینا درست میکرد و سنگ مرمر خوبی مثلا زیر زمین اینو در می آوردند و قبر درست میکردن، اینجا فلان ابن فلان ابن فلان مدفونه. و گفتش که خلاصه ما اینا رو بعد از اینکه روشن شد که همه امامزاده های غیر واقعی هستن، میگفتش که رفتیم همه رو خراب کردیم، 3 تا امامزاده رو نداشتن خراب کنیم، 3 جا رو نداشتن خراب کنیم. گفتن ما اینجا رفتیم و نتیجه گرفتیم، نتیجه گرفتیم. این چیه؟ این از همین طریق راه میشه. راه ورود به عالم توحید صراط مستقیمه. راه ورود به صراط مستقیم محبت و دلباختگی و دلدادگی به ائمه علیهم السلام و در هر زمان به امام اون زمان. خوب توجه میکنی؟ چرا؟ چون امام علیه السلام مظهریت اتم پیدا کرده. خیلی مباحث دقیقه. مظهریت اتم یعنی چی؟ من مثال زدم، بازم عرض میکنم، اگر شما حساب بکنید کل عالم همه مظهر خدا، جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. هر چیزی در این عالم میبینید این مظهر خداست، یعنی آینه ایست که خدا نشان میده، منتها از درجه نفس خودش. مثال میزدین که اینجا اگر فرض کنیم همش آینه کاری باشه، آینه های مختلف، صدها هزار آینه میشه کاشت. یه نفر این وسط بشینه، عکس این یه نفر تو تمام این آینه ها میفته، منتها اینا ظرفیت هاشون مختلفه، یا اینه چشمونشون میده، ابرو رو نشون میده، صورت رو نشون میده، نیمتنه رو نشون میده، یه بعدیه، دو بعدیه، سه بعدیه، فرض کنید یه آینه شش بعدیه، از فوق و تحت و یمین و یسار و امام و خلف، از هر شش جهت این داره نشون میده، وسیع هم هست، خیلی متلعله، صافیه، موج نداره. اگر ما فرض کنیم تمام این عالم شکل این آینه های مختلفه، امام علیه السلام آینه ایست که از همه اینها قوی تر، صافتر، متلعله تر، پهنتر، گسترده تر، تمام خصوصیات این شخص نشون میده. شما اگر از اون آینه کوچیک را افتادید رفتید، اون هست، راست میگه، اون آینه را هم اگر شما دنبالش رو بگیرید میرسید به عالم توحید. اما چه جور؟ یه بعدیه، یا مثلا خیلی ضعیف نشون میده، یه چشم ابرو نشون میده. این چشم ابرو هم درسته که وجود رو از اصل وجود از خدا میگیره، اما بین این و بین اون آینه شش بعدی زمین تا آسمون تفاوت. محبت اینطوره. دیشب یه روایتی رو عرض کردم از رجل خراسانی که خدمت حضرت امام باقر علیه السلام رسیده بود، عرض کردم روایتش رو پیدا کنم، امروز نگاه کردم و حیفم آمد این رو تتمش رو نیام بگم. روایت در کافی هم هست، این کتاب بهاره و بهار از کافی نقل میکنه که میگوید ما دیدیم که در مجلس امام باقر علیه السلام نشسته بودیم، دیدیم که یه رجل خراسانی پیرمرد آمد و خسته و کوفته از راه رسیده، سلام کرد بر همه اهل مجلس. در اون مجلس امام باقر علیه السلام فرمود من خودم نشسته بودم. حکم ابن عتیبه راوی این روایته، میگه بین انا مع ابی جعفر و البیت قاسم به اهله، ما با ابو جعفر امام باقر بودیم و بیت هم پر شده بود از جس افراد بودن، جایی سونه از سوزن انداز به استراح نبود. از اقبل شیخون یه توکه و علا انزتن له، پیرمردی آمد که این تکیه داده بود به عصایی که داشت، عصای مخصوصی اسمش بکن انزه، دارن از زیر این عصای یک میلهی مثلا باشه که برای زدن حریف و دشمن و حیوانات و گزنده و درنده کار میزنن. حتی وقف علی البیت، و دم در بیت ازد ایستاد، فقال السلام علیک ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو پسر رسول خدا و رحمت خدا و برکاته. در اون روایت دیشب هستش که به همه سلام کرد، همه جواب دادن. اینجا می فرماید به حضرت باقر سلام کرد، حضرت جواب دادن. ثم سکت، ساکت شد. فقال ابو جعفر علیه السلام و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، ثم اقبل الشیخ به وجهی علی اهل البیت قال السلام علیکم. این شخص رو کرد به امام باقر علیه السلام و یه سلام هم اختصاصا به ایشون کرد. حضرت فرمودن علیک السلام و رحمت الله و برکاته. ثم سکت، پیرمرد ساکت شد تا اینکه همه جواب سلامش رو دادن. ظاهرا سلام دوم رو به همه بوده، سلام اول رو به ما باقر علیه السلام. ثم اقبل علی ابی جعفر باز رو کرد به حضرت امام باقر علیه السلام و عرضه داشت که ابن رسول الله هدنونی منک، ای پسر رسول خدا منو نزدیک خودتون ببرید، جا نیست من نمیخوام اینجا باشه، میخوام بیام پر به شما باشه. جعلن الله فداک، خدا منو فدای تو کنه. فوالله انی لأحب بکن و احب من یحب بکن، قسم به خدا من شما رو دوست دارم امام باقر، و هر کسی شما رو دوست داشته باشه دوست دارم. والله ما احب بکن و احب من یحب بکن رتم هم فی دنیا، قسم به خدا من این محبتی که خرج شما میکنم و محبتی که به دوستان شما دارم به خاطر طمع در دنیا نیست. فانی لأبغض عدوکم و ابرامه. یه نکته رو که نگفتیم اینی که کسی که محب اهل بیت هست باید مبغض دیگرانم باشه، مثل ابن عبیل حدید نباشه که از این طرف میاد راجب امیر المومنین اون اشعار غرار رو میخونه که یک شیعه نمیتونه بنویسه، و از اون طرف هجوم بیت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو توسط عمر تصحیح میکنه، میگه نبایستی اصلا وقتی اینا رفته بودن خدمت حضرت صدیقه اظهار توبه کردن، اظهار ناراحتی کردن، پشیمانی کردن، حضرت را بهشون نده، جواب سلامشون نده. این تبری نداره. تولی و تبری در مقابل همند. هر کسی که مبغضه باید انسان بدش کرده مثل و بغض داشته باشه، کینه داشته باشه. و من دشمنان شما را مبغوض می دارم و از اونها براءت می جویم. والله این بغض و کینه من نسبت به دشمنان شما و دشمنان و دوستان دشمنان شما به خاطر این نیستش که بین من و اونها یک حقی هست، من حق خونخواهی دارم مثلا کسی از من کشته باشن، مالی از من برده باشن، نه، من چون اینا دشمن شما هستن دوستشون ندارم، دشمن دارم، دوستان این را هم ازشون بدم میاد چون دشمن دارم باشون. والله من حلال شما را حلال میدانم و حرام شما را حرام میدانم و والله منتظر امر شما هستم. حالا منتظر فرمان باشه یا منتظرم که ولایت شما در من ریشه کنه، هم ونی ولایت باشه. فهل در جوری جلن الله فداک، من عمرم دیگه تموم شد، آیا شما امیدی به هدایت من دارید؟ هیچی ندارم. در بعضی از روایات داریم میان میگن آقا ما هیچی نداریم، ما فقط محبت شما رو داریم. حالا ایشون بحث رو عرض میکنه که آقا من وضعیتم اینطوره، شما رو دوست دارم و دوستان شما رو هم دوست دارم، با دشمنانتون بغض و کینه دارم، با دوستان دشمنانتونم کینه دارم، حلال شما رو حلال میدونم، حرامتون رو حرام میدونم. آیا من به راه رسیدم، من موفق شدم؟ هر ترجو برای من امیدی دارید؟ شما امیدی به آینده من دارید؟ خدا من رو فدای شما کنه. تا این حرف رو زد حضرت فرمودن الیه الیه، بیا بیا پر من، بیا نزدیک. حتی اقعده او الی جنبه، آورد او رو جلو پلو خودش نشون. بعد امام باقر علیه السلام به او فرمود ایها الشیخ، پیر مرد، یه روزی پدرم علی ابن حسین علیه السلام در منزلی در جای نشسته بودن، از اتاه و رجلان که مرد بیامد خدمت ایشون، و همین سؤال شما رو و از پدرم امام سجاد کرد. فقال له ابی، پدرم به او فرمود ان تموت ترد علی رسول الله، بهت بگم خوشحال باش، اگه بمیری با مردنت بلافاصله رسول خدا رو میبینی، وارد میشی بر رسول خدا، وارد میشی اصطلاح یعنی میگم فلانی بر فلانی وارد شد، یعنی به دیدنش رفت، رسول خدا میان میری به دیدن رسول خدا. و دیگه کی؟ علی ابن ابی طالب و حسن و حسین و بر علی ابن الحسین. علی ابن الحسین خودشونه. به محض اینکه شما بمیری اینها رو میبینی، به ملاقات اینا میری، اینا به دیدنت میان. خیفلج قلبک، قلب تو آرام میگیره، خنک میشه. هیب رد و فعادک، فعاد تو، دل تو خنک میشه. تقر رعینک، چشمت روشن میشه. و تستقبل روح و ریحان مع الکرام الکاتبین. کرام کاتبین و ملائکه با از تو استقبال میکنن با روح و ریحان و گیاهای بهشتی. لو قد بلغت نفسک هنها هنها، که زمانی که نفس تو، نفس تو به اینجا برسه، چون میگن انسان از طرف پا میمیره، یعنی تا موقعی که در آستانه مرگ هستی اینا میان با روح و ریحان ملائکه به پیشواز تو و در این هنگام حضرت دستشون را آوردن به حلقشون رسوندن، فرمودن وقتی که نفست به اینجا برسه میان به دیدنه. و این تعش ترا ما یقرون الله به عینک. حالا انشاءالله تو در دوران زندگیت عمر با صفا و با برکت خواهی داشت و وقتی که بمیری این مطالبی رو که من میگم میبینی. یقر الله به عینک، چشمت رو خداوند روشن میکنه با این عنایات. و تکون و معنا فی السنام الاعلا، پدرم به او فرمود اصلا به تو یه موقعیت خاصی میده، تو رو میبره با ما در سنام اعلا. سنام به معنی کوهان شطوره، اون عالی ترین و بالاترین نقطه کوهان رو میگن سنام، ذروه و سنام. تو رو میبرن به قله معرفت، کنار ما با ما در اونجا خواهی آمد. این پیر من خیلی خوشحال شد، از که باور نمی کنه. گفت کیفه یا ابا جعفر، چی فرمودید؟ خواهم دو مرتبه بگید. حضرت دو مرتبه کلام رو اعاده کردن براش، همه اینها رو گفتن. اگر تو این چنین کنی وارد میشی بر پیغمبر و ما امام حسن، امام حسین، حضرت صدیقه رو نگفتن، چون در روایت داریم شما ایشون رو به ملاحظه مخالفینشون که بد برداشت میکنن جز ما نیاریم، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها همه جا هست، اصلا محضره برای قبض روح مؤمن. همه ائمه میان، حتی از صدیقه هم میان، رسول خدا هم پیش میاد. حضرت دو مرتبه کلام رو اعاده کردن. فقال الشیخ الله اکبر یا ابا جعفر، الله اکبر یا ابا جعفر. اگه من بمیرم ملائکه با روح و ریحان با کرام کاتبین به استقبال من میان. لو قد بلغت نفسی ها هنا، اگه نفسم به اینجا برسه، این عیش ارام آیا الله به یعینی، اگر زنده موندم و بعد از دنیا رفتم عمرم تمام شد، این مطالبی که شما گفتید همش صحیحه، تراجم من مطالب شما صحیحه، آیا من همین جورم؟ من که باشم که از آن خاطر آتر گذرم، لطف ها می کنی خاک درت تاج سرم. و بعدم در نهایت با شما در سنام اعلا در بالاترین و عالیترین درجه بهشت خواهم بود؟ حضرت هم بله. ثم اقبل الشیخ ینتهب ینشش ها ها ها، این پیرمرد برگشت مشغول حال خودش شد، فریاد میزد، گریه میکرد، ها ها ها، حتی لسق بالارض، اونقدر نعره زد تا اینکه افتاد رو زمین بیهوش شد. هر کی هم تو اتاق بود از حال این پیرمرد منقلب شد، همه گریه میکردن، همه گریه. اینجا سا دل به کسی نبندید، رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. میگن که لیلی داشت میرفت سوار شتر بود، مجنون هم پشت سرش گریه کنان. این خب واقعیت داریم، داستانهای لیلی و مجنون بوده، هر دو هم در ادامه خوب شدن، حالشون خوب شد و رفتن و عاشق خدا شدن، زمین عشق مجازی به عشق حقیقی رسیدن. حالا کاری نداریم، هی شروع کرد تعریف کردن تو چنینی تو چنانی فلان. هم خواست امتحان کنه ببینه این که میگه من فدایی تو هستم راست میگه یا نه. گفت تو چقدر اصرار میکنی، از کجا میدونی من چنین و چنانم؟ تو که زیباهای دنیا رو ندیدی، تو که خوشگلا رو ندیدی. گفت نه، اول کمالی اول جمالی. گفت اگه من اینجوریم پس اینا که پشت سرتن کی هم؟ برگشت نگاه کرد دید هیچ کسی نیست، فهمید که او خواست محک بزنه. لذا این خودش وقتی این چیزا رو از حضرت شنید دو مرتبه سوال میکنه که این تحقیقا در رو واقعا هست یا نیست. آیا واقعا اینجوره؟ من چشمم روشن میشه، قلبم آرام میشه، دلم خنک میشه، با روح و ریحان و کرام کاتبین ملائکه‌ای که اعمال خوب و بد انسان رو مینویسن با اینها مقابله میکنم، استقبال میکنم. و اگر مردم با شما در سنام اعرا هستم، شروع کرد گریه کردن، حتی دست قبل هست اهل البیت یعنی تعبون و یعنی شجون، اهل منزل همه شروع کردن گریه کردن و فریاد زدن. لما یرونم این حال شیخ، وقتی حال این شیخ رو دیدن، حال این پیرمرد رو دیدن، ابو جعفر علیه السلام امام باقر با انگشت خودشون با دست خودشون این اشک چشم این پیرمرد رو پاک میکردن. اینا واقعا امام ما اینه، اینه واقعا اینجوری با انگشت خودشون این حمالیق به این گودی چشم میگن، با دست خود مبارک خودشون اشک چشم این پیرمرد رو پاک میکردن. ثم رفع الشیخ رأسه، پیرمرد سرشو بلند کرد، فقال لابی جعفر علیه السلام یا ابن رسول الله ناظر نی یدک، سرشو بلند کرد و گفت به امام باقر علیه السلام ای پسر رسول خدا دستتون رو بدیم به من، خدا من رو فدای شما کنه، جعلن لا فداک. تناوله یده، امام باقر دستشون رو دادن بهشون، دست عزت رو بوسید و و دست رو آورد گذاشت روی چشماش و رو صورتش کشید و صورتش دست امام علیه السلام. بعد پیراهنش رو بالا زد و سینه شکم خودش رو نمایان کرد و دست امام باقر علیه السلام رو کشید رو سینه و شکمش. بعد بلند شد، از جا بلند شد و قال السلام علیکم، بابا خدا حافظتون. نوشتن ابو جعفر امام باقر علیه السلام از پشت سر چشم بر نمی داشت از این آقا. بعد دو مرتبه رو کرد به قوم امام باقر علیه السلام، اقبل به وجهی علی القوم، رو کرد به قوم، رو اینا که دون منزل نشسته بودن. فقال من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، اگر کسی میخواد به مردی از اهل بهشت نظر کنه به این پیرمرد نگاه کنه، این اهل بهشته. حکمه ابن عتبه میگه من ماتمی نظیر این مجلس ندیدم، یعنی آنچنان اهل این مجلس گریه میکردن که مثل این که در ماتم کسی دارن گریه میکنن، هیچ ماتمی رو ندیدن اینقدر گریه کنن داشته باشه. این کلام امامه، والله اینا نقض قول نمی کنن، نقض عهد نمی کنن، اینا پیمان شکن نیستن، علیاذ بالله علیاذ بالله، اینا دروغ نمیگن. راه اینقدر در ما بازه، تنها ما با شما هستیم، به خودشون قسم همیشه با ما هستن. امام زمان علیه السلام به شیخ مفید می نویسه، شیخ مفید انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما مراعات شما رو میکنیم، مراعات از رعایت معنی شبانیه، مثل چوپانی که از گوسفندش حمایت میکنه بهش میگن راعی. حضرت ما مراعاتتو میکنیم و شما رو مهمل نمیذاریم. و اگر این نباشه دشمنان شما شما رو از پا در میارن، شما خیلی دشمن هستن، دشمنتون نمیشناسین، اگر دشمن رو آدم بشناسی در مقابلش مقابله میکنه، دشمناتون رو نمیشناسین. ما دشمناتون رو میشناسیم و شبان روز به هوشیم، به گوشیم، یک آن از شما غافل نیستیم با اون قدرت ولایی که داریم. اگر غیر این بود شما دست دست در دست دشمنانتون از بین می رفتین و به آتش خشم اونها می سوختین. خب حضرت به ما خودشون قول می دن، میگم شما نزدیکیم، یه چی می خواهیم؟ هر چه می خواهیم می رن. منتها ما باید راست بگیم، هر کسی در این مسیر راست گفت و محبت داشت به ائمه علیهم السلام نجات پیدا کرد. غلام سیاه اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا من دزدی کردم، منو پاکم کنه، ثابت شد که دزدی کرده، حضرت چهار تا انگشتشو قطع کردن، انگشتای قطع شده رو برداشت همراه خودش میرفت، خون از اون میچکید. ابن کوای منافق دیدین خون داره ازش میره و شاداب سرحاله، گفت کی دستتو قطع کرد؟ گفت ثانی مولا الموحدین، امام المؤمنین، یعصوب الدین، امیر المؤمنین، مولا الموحدین، شیر عراق، او چه نمیدونم با این تعابیر. گفت عجب، دست تو رو قطع کرده تو اینجوری داری ازش تعریف میکنی؟ گفت چشمم کور، من باعث شدم، من غلط کردم، اون منو پاکم کرد. روح خدا در اینجا نگه داشت، با این بریدن دست من منو پاک کرد، من نباید دزدی میکردم. شروع کرد تعریف کردن و تو دهنی زدن به او، اومد خدمت امام امیرالمومنین علیه السلام ابن کعبه رسید و واقعا یه چیز عجیبی دیدم. یه جوان سیاهی داشت تو بازار میرفت، پس شما تعریف و تمجید میکرد در حالی که خون از دستاش میریخت. حضرت من الله اکبر، این قول پیغمبره، این سخن پیغمبره که فرمود ای علی اگر بند از بند محبت رو جدا کنی، دوستدارانت رو بند از بندشون جدا کنی، دلشون از تو بر نمیگرد، و اگر تمام دنیا عسل باشه و در دهان منافقی و دشمن شما و مبغض شما قرار بدی، او دلش به شما بر نمیگرد. و اصلا این روایت رو سنی ها هم نقل کردن که از قول جابر بن عبدالله انصاری و بعضی از بزرگان دیگر مثل ابن عباس، مثل ابن مسعود، که در زمان پیغمبر حلال زاده و حرام زاده رو از همین حب و بغض میشناختن. بچه میومد پدرش بعد از سفر میدید که تو پاش یه بچه هست، یکی مال شما، بچه شماست، مشکوک بود بزنش، بچه رو بغل میکرد نیمون سر راه نشون میداد، این آقا رو دوست داری؟ اگه میگفت بله رهاش میکرد، اگه میگفت نه تحقیق میکردن میدیدن این منشأش درست نیست. پس ما اگر اومدیم دل دادیم به این ائمه علیهم السلام و پیغمبر، در واقع دل به خدا دادیم، چون او یک ذره از خودش چیزی نداره. ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، خدا از غضب فاطمه غضب میکنه و از خوشنودی او خوشنود میشه. هر زمان یا ایت هر صدیقت الانسیه الشهیده، دست ما خالیه، عمرمون رو به اتمامه، اگر احیانا این محبتی که ما داریم محبت سطحی هم هست، ظاهری احساسی، شما دستتون بازه میتونید تبدیل به واقعیت کنید. ما غیر از شما کسی رو نداریم. یا صاحب از زمان، که امروز روز جمعه روز شما بود، شما امام حی ما هستید، از راز دل ما آگاهید، از نیت ما آگاهید، از نفوس ما آگاهید. ما چی بگیم؟ مرحوم فیض با اون عظمتش میگه نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار، استغفر الله. نمازمون اینجور، روزمون اینجور، اعمالمون اینطور، فهممون اینطور، عیبی نداره ما یه مقدار مثلا بخوایم به خاطر رعایت مسائل بهداشتی و اینها به قول امروزی یا پروتکل یه مقدار مواظب سلامتی خودمون باشیم، ولی اینجور اینجور نمازها تعطیل، امامزاده ها تعطیل، زیارت ها تعطیل، چرا در نجف و کربلا یک مورد نبودیم؟ چرا؟ ما امام علیه السلام رو معامله میکنیم با همین چیزا، خدا رو میفروشیم به همین چیزا. بابا قراره بمیریم، میمیریم، یک لحظه زودتر دیرتر نمیشه. اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، قرآنه. ما اینجوری می امام زمان، خودتون عنایت کنید، خودتون مدیر این عالمی، مربی این عالمی، ولی عالم امکانی، قطب دایره امکان هستید. به دادمون برسید. از دعای من، السلام علیک یا صاحب الزمان. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر موج چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یانه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه. روزی که برفتند حریفان پی هر کار، عابد سوی مسجد شد و من جان به دل دار، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، من یار طلب کردم و او جلوه گه یار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت را که ساجد، در میکده رهبانم و در صومعه عابد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو به کاشان تویی تو. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه. بهانه کی میشه دیدگان رمدار ما به نور جمال تو روشن بشه؟ بیایید در مسجد الحرام تکیه به دیوار کعبه بزنید. الا یا اهل العالم، انا بقیت الله فی الارضین. مردم عالم، من بقیت اللهم، انا المنتقم، من برای انتقام اومدم. اون دو نفر رو از قبل بیرون میکشن، میگن نانجیبا، نامردا، چرا با مادرم چنین رفتار کردید؟ مگر بیبی دالم چه میگفت با شما؟ آیا اومدید تسلیت بهش بگید؟ یک دختر داشت پیغمبر، یه وارث داشت، او رو با این کیفیت مبهور و مظلومش کردید. رسول خدا رو اول شهید کردید، بعدم به حساب او رسیدید. در آستانه در او رو زدن به انواع کتک ها، همه او رو زدن، اما او دست بر نداشت از امام زمانش. به فرض اگر اون دومی بگه من نمیدونستم فاطمه حامل است، اما دیگه هر مله نمیتونست بگه من بچه 6 ماهه ابا عبدالله رو دست ندیدم. آخه بعد از این که آن دو نفر رو محاکمه میکنه و به عذابشون میرسونه، میاد کربلا، عمر سعد و شمر و سنان و خولی و از نابشون رو زنده میکند و محاکمه میکنه. چرا فرزنده کوچک ابا عبدالله بچه 6 ماهه رو کشتید؟ چرا بچه ای که تازه به دنیا اومده بود کشتید؟ مگر اینها چه کرده بودن؟ چرا آب رو به سوی اینها بستی؟ شما یه روزی برای همی ابا عبدالله علیه السلام کف می زدید، هلهله می کردید، چرا که اومد آب رو به روی شما در صفین باز کرد، اما از یه جرعه آب به بچه کوچکش ندادید. السلام علیک یا ابا صالح یا صاحب الزمان. اینا رو به آتش می سوزانه، اما در آخر می بینیم امام زمان علیه السلام خودشون هم به شهادت می رسن. رسم دیرینه این عالمه. السلام علیکم یا آل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی خزان العین و رحمت الله و برکاته. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و به اسمائک الحسنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و کفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک على كل شيء قدیر. به حقشان ما را ببخش و بیاموز، قلوب ما را به نور معرفتشان منور بفرما، آنی ما را به خودمون با ما گذار، جوانانمون موجبه جوانانمون رو در تحت ولایت حضرتش مسئول و محفوظ بدار. در هر خیری که محمد و آل رو داخل کردی ما رو داخل بفرما، از هر سو و گزندی که اونها رو مسئول داشتی ما را مسئول بدار. همواتمون غریق بهار رحمتت بفرما، شهدا سایر افرادی که در این عالم بودند و رفتند، امروز چشمشون به دست ماست، از ناحیه ما ثواب این مجلس رو بر ارواح همه آنان عائد و واصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، رهبر معظم معید بدار، در فرج ولی عهد تعجیل بفرما. به نبی آله رحم الله من قرأ الفاتحه. السلام علیکم.